ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جا و هر شهری که همراه شدید در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب با رادیو فردا برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های این ساعت ما در پنجمین شب از شهریور ماه. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که گزارش‌ها و گفتگوهای این نیم ساعت رو تهیه کردند. خبرها رو بشنویم ابتدای مجله شبانگاهی مثل همیشه، این بار با هانا کاویانی. سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا میگوید که به محض صدور دستور باراک اوباما نیروهای نظامی این کشور آمادگی دارند تا به اقدام نظامی سوریه دست بزنند. در همین حال فرانسوا آلان رئیس جمهوری فرانسه آمادگی دولتش را برای اقدام علیه عاملان حمله شیمیایی در حومه دمشق اعلام کرد. همچنین دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا پارلمان این کشور را فرا خوانده تا روز پنج شنبه احتمال اقدام نظامی علیه سوریه در واکنش به حمله شیمیایی اخیر را بررسی کنند. و اما اتحادیه عرب در بیانیه‌ای حکومت سوریه را مسئول حمله با گاز شیمیایی به حومه دمشق دانسته و از اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواسته است با غلبه بر اختلافشان دست به اقدام بزنند. درباره تحولات سوریه در این مجله شبانگاهی بیشتر خواهید شنید. رضا نجفی جایگزین علی اصغر سلطانی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا نجفی معاون مدیر کل امور سیاسی و بین‌المللی و رئیس اداره خلع سلاح و امنیت بین‌المللی وزارت خارجه ایران بوده و در سمت نماینده ایران در کمیته خلع سلاح سازمان ملل در نیویورک و در سازمان منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی در لاهه کار می‌کرده و در جلسات شورای حکام آژانس در وین نیز حضور داشته است. تغییرات در سازمان انرژی اتمی ایران و نمایندگی ایران در وین در حالی انجام می شود که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و ابراز تمایل او به تعامل با غرب، آمریکا و گروه پنج علاوه یک خواستار آغاز هرچه سریعتر مذاکرات هسته‌ای شدند و قرار است گزارش تازه آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز در چند روز آینده منتشر شود. ایران بار دیگر از دادن مجوز ورود به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران خودداری کرد. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه بار دیگر احمد شهید را به نقض بی‌طرفی متهم کرد. او گفت که دو نامه از احمد شهید برای دریافت مجوز ورود به ایران دریافت کردند، اما جمهوری اسلامی تا زمانی که احمد شهید گزارش‌های به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران مغرضانه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران می‌نویسد به او ویزا نخواهد داد. عباس عراقچی همچنین اعلام کرد اولین سخنگو و سفیر زن در این وزارتخانه منصوب خواهند شد. عباس عراقچی روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خود گفت که با نظر وزیر امور خارجه ایران برای نخستین بار در دو سمت از خانم‌ها استفاده می‌شود که سمت سخنگویی و دیگری سفیر خانم بود و به زودی اولین سخنگو و سفیر زن منصوب خواهند شد. به گفته آقای عراقچی اخبار مربوط به انتصاب سخنگو و معاونین جدید وزارت امور خارجه احتمالاً ظرف یک هفته آینده اعلام می شود. و طالبان افغانستان 6 نفر را که برای پروژه اقتصادی در شهر هرات کار می کردند به دست اعدام سپردند. به گزارش رویترز 6 مردی که طالبان شامگاه دوشنبه با شلیک گلوله به سرشان آنان را به قتل رسانده است برای پروژه مرتبط با بانک جهانی کار میکردند. آزاده
متشکرم از هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. آخرین خبرهای سوریه. فرانسه میگوید آماده مجازات عاملان حمله شیمیایی در سوریه است و آمریکا میگوید مطمئن است حمله شیمیایی کار دولت است.
مسئله حضور جمهوری اسلامی در لبنان از طریق حزب الله از راه سوریه و حمایت‌های جمهوری اسلامی از سوریه اقتصادی، نظامی و امنیتی نشانه اینه که دو کشور متحدان استراتژیک هستند.
انتصاب اولین سخنگو سفیر زن در وزارت خارجه ایران در آینده ای نزدیک.
اتفاقی هست که مردانه بودن عرصه سیاست رو در کنه خودش مورد نقد قرار داده و یک گام عملی براش برداشته.
با واریز 160 میلیارد ریال از نهاد ریاست جمهوری به حساب دانشگاه غیر دولتی ایرانیان محمود احمدی نژاد.
اختصاص این حجم از بودجه دولتی به یک دانشگاه بی سابقه بوده و دانشگاهی که منتسب است به خود آقای احمدی نژاد.
همراه ما بمونید، بیشتر میشنوید در طول 25 دقیقه ای که از مجله شبانگاهی باقی مونده. در خبرها هم شنیدید که از جمله وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده برای حمله به سوریه منتظر دستور رئیس جمهور این کشور هست و آخرین خبرهای مربوط به سوریه همچنان در حال بروز شدن هست. در سایت ما میتونید این اخبار رو دنبال کنید. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنند به صورت زنده اخبار سوریه رو پوشش بدن. اما مهتاب وحیدی راد هم همکارم در رادیو فردا خبرهای سوریه رو پیگیری کرد و الان با ما در استودیو هست. مهتاب، از واکنش تند آمریکا شروع کنیم به شرایط سوریه و استفاده از سلاح شیمی.
بله، آزاد سخنگوی کاخ سفید جی کارنی گفته که شکی نیست که 21 اوت یعنی 6 روز پیش از سلاح شیمیایی در مقیاسی وسیع استفاده شده در حومه دمشق و گفته الان فقط مسئله نوع واکنش به اون هست، موضوعی که تعدادی از رهبران کشورهای غربی در اون اتفاق نظر دارن. جی کارنی همچنین گفته که باراک اوباما در حال بررسی گزینه‌های موجود درباره سوریه است، با استرالیا، کانادا، بریتانیا و فرانسه در حال تماس است، از سوی دیگه با کنگره آمریکا هم در حال مشورت هست برای اینکه تصمیم بگیرن که چه اقدامی انجام بدن، و در تماس با دولت دیوید کامرون دولت بریتانیا. و همچنین گفته که سخنگوی کاخ سفید گفته بشار اسد مشروعیت رهبری کشور سوریه رو از دست داده، قبلا دنبال راه حل سیاسی بودیم اما الان دیگه مشروعیتش رو از دست داده.
در کنار واکنش تندی که از طرف آمریکا وجود داره و هر چند دقیقه یک بار هم در حال بروز شدن هست، کشورهای اروپایی هم واکنش نشون دادن، مثل فرانسه و بریتانیا.
بله، تازه ترین واکنش از فرانسه اومده. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه آمادگی دولتش رو برای اقدام علیه عاملان حمله شیمیایی در حومه دمشق اعلام کرده و گفته که تقریبا قطعی هست که حکومت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده و جهان مسئول هست که واکنشی حتما نشون بده. بریتانیا در بریتانیا دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا پارلمان کشور رو فرا خونده تا روز پنجشنبه احتمال اقدام نظامی علیه سوریه رو بررسی کنن. همزمان اعلام شده که ارتش بریتانیا در حال تهیه طرح‌های اضطراری هست برای حمله نظامی.
در کنار واکنش‌های آمریکا و کشورهای اروپایی و همطور افزایش قیمت نفت در این زمانی که به هر حال این مسائل وجود داره، ایران هم هشدار داده که همچنان سوریه خط قرمزش هست. در مورد آخرین هشدارهای ایران چه خبرهایی هست؟
بله، عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران محکوم کرده استفاده از سلاح شیمیایی رو، اما درباره عواقب حمله نظامی به سوریه هشدار داده و گفته که این حمله منطقه رو درگیر خواهد کرد.
و در کنار اینها بریم سراغ مخالفان سوری. گفتن در حال بررسی شرایط هستن، نشستایی هم برگزار شده. اصولا واکنششون به خبرهای مربوط به حمله چه بوده؟
بله، احمد رمضان یک عضو ائتلاف ملی سوریه به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفته که بین شورشیان و کشورهایی که در حمله احتمالی به سوریه شرکت می‌کنن نشست‌هایی برگزار شده. او گفته زمان دقیق حمله مشخص نیست اما سخن بر سر چند روزه، نه چند هفته.
و خود سوریه چی میگه تا این لحظه که به حال گفته تا از هر حمله دفاع خواهد کرد؟
بله، ولید معلم وزیر خارجه سوریه در تلویزیون این کشور گفته که در صورت مواجهه با حمله نظامی به هر طریقی از خودشون دفاع خواهند کرد و غرب رو البته متهم کرده که به بهانه حمله شیمیایی میخواد جنگ راه بندازه. ولید معلم همچنین گفته که سوریه توانایی این رو داره که جهان رو شگفت زده کنه.
خیلی متشکرم از تو مهتاب وحیدی راد، ما رو به روز می‌کرد در مورد آخرین اخبار مربوط به سوریه. و فراموش نکنید این اخبار رو از طریق سایت ما هم میتونید دنبال کنید. در حال حاضر اولین خبر وبسایت ما اخبار مربوط به سوریه هست که هر چند لحظه یک بار به روز میشه، radiofarda.com. همونطور که شنیدید جان کری وزیر خارجه آمریکا هم استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی در سوریه رو حتمی دونسته و حملات چهارشنبه گذشته به مناطق در حومه دمشق رو یک جنایت بزدلانه توصیف کرده. همزمان با بالا رفتن گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال مداخله نظامی غرب به سوریه، روز سه‌شنبه عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم برای دومین بار در مورد حمله نظامی به سوریه هشدار داد. در این زمینه بشنویم گفتگوی حسین قویمی از رادیو فردا رو با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن.
جمهوری اسلامی معمولاً در طول سالهای اخیر هر زمان متحدانش از جمله سوریه در معرض تهدید قرار گرفتن، دست به تهدید متقابل زده و صحبتهایی که آقای عراقچی کرد، صحبتهایی که سردار مسعود جزائری کرد و صحبتهایی که از فرمانده سپاه نقل شده بود، همه گویای این است که جمهوری اسلامی به شدت نگران وضعیتی است که در سوریه پیش آمده و احتمال یک تنبیه یا مجازات نظامی از نگاه جمهوری اسلامی خطر بسیار بزرگی محسوب میشه. ارتباط جمهوری اسلامی با سوریه ارتباط ویژه است. به زبان ساده تر این یک ازدواج موقت نبود که بین حافظ اسد و رژیم جمهوری اسلامی برقرار شد، یک پیمان مصالح بود. اما در زمان بشار اسد این پیمان مصالح تبدیل به ازدواج دائم شد و دو کشور چنان دستشون با هم در یک کاسه هست و مسئله حضور جمهوری اسلامی در لبنان از طریق حزب الله از راه سوریه و حمایت‌های جمهوری اسلامی از سوریه، چه حمایت‌های اقتصادی، حمایت‌های نظامی و امنیتی و چه سرمایه‌گذاری بسیار در سوریه و در همین دو سال اخیر مبالغی که به گفته کارشناسان بیش از 13 میلیارد دلار بالغ میشه به سوریه کمک کردن، چه به صورت اعتبارات بانکی و صادرات به سوریه و همینطور فرستادن نفت و گاز و غیره و اسلحه و آموزش، همه و همه نشانه اینه که دو کشور متحدان استراتژیک هستند و خیلی طبیعی است که جمهوری اسلامی در برابر افزایش سخن پیرامون تنبیه سوریه به خاطر استفاده از سلاح شیمیایی واکنش نشون بده. اما من این واکنش رو جدی نمیگیرم. به معنای دیگه جمهوری اسلامی هرگز به خاطر سوریه وارد جنگ نخواهد شد، ولی طبیعتاً از ابزاری که در دستشه از جمله حزب الله استفاده خواهد کرد. شعله ور کردن لبنان، آسیب رساندن به اردن یا حتی به ترکیه، اینا میتونه در سناریوی محتملی که پیش روس نقش داشته باشه.
امروز همین سخنگوی وزارت خارجه گفته که آنچه که در سوریه اتفاق افتاد معلول فعالیت‌های گروه‌های تروریستی بوده و گفته که اسناد این ماجرا هم توسط دولت روسیه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل به نمایش در اومده. این جبهه‌گیری‌ها رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اعتقاد من این است که جمهوری اسلامی دست به یک خطای بسیار بزرگ و باید بگم خطای استراتژیک زده. تا الان در کنار دولت سوریه بودن، همدلی و همراهی با سوریه کردن، خب طبیعی بود، ولی از سوی دیگر امروز مسئله استفاده از سلاح شیمیایی مطرحه. سلاح شیمیایی دیگه چیزی نیست که جمهوری اسلامی بخواد خودشو آلوده بکنه. کشوری که خودش قربانی سلاح شیمیایی بوده طبیعتاً نباید در چنین شرایطی اینطور با قاطعیت، اونم با استناد به یه حرفی که نماینده روسیه در سازمان ملل زده، بخواهد جلوی محکوم شدن سوریه و یا تنبیه شدن سوریه رو بگیره.
در شرایط کنونی به نظر شما تا چند اندازه احتمال داره که دولت آمریکا یا فرانسه و بریتانیا دست به حمله نظامی محدود علیه حکومت بشار اسد و نیروهای وفادار به او بزنن؟
اگر به خود آمریکا بود گمان نمی‌کنم دست به چنین کاری می‌زد، ولی افکار عمومی در آمریکا و در اروپا آنقدر شدیداً تحت تاثیر این تصویر بچه‌های معصومی که قربانی گاز شیمیایی شدن قرار گرفتن که فشار افکار عمومی، فشار پارلمان‌ها، کنگره آمریکا، اینا همه بر رئیس جمهوری آمریکا و دولت مردان اروپایی است که وادارشون میکنه که حداقل یک واکنش محدود نشون بدن. و به نظر من الان صحبت از اینه که این واکنش چه ضد واکنشی رو همراه خواهد داشت. به معنای دیگر الان منتظرن ببینن مثلا ایران تا چه حد حاضره در این ماجرا خود رو آلوده بکنه و سوریه چه ابزاری در اختیار داره. و من بعید نمیدونم که این اتفاق در آینده نه چندان دور بیفته.
درباره واکنش ایران به مسائل مربوط به حمله به سوریه و احتمال حمله به سوریه شنیدید و تهدیدهایی که از طرف آمریکا و کشورهای غربی در مورد استفاده از جنگ‌افزارهای شیمیایی در سوریه مطرح شده. حسین قویمی در این مورد با علیرضا نوری‌زاده گفتگو می‌کرد، تحلیلگر مسائل جهان عرب در بریتانیا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما در کنار مسئله مربوط به سوریه بشنویم در مورد مسئله داخلی ایران. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که اولین سخنگو و سفیر زن در این وزارتخونه به زودی منصوب میشه. آسیا امینی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در نروژ در مورد این موضوع به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب میده.
این مسئله از دو جنبه قابل بررسیه. یک جنبهش این هست اتفاق در حوزه حداقل دیپلماسی ایران هست که توجه به حضور زن اهمیت داده میشه بهش، یعنی بودن زن در دیپلماسی ایران به عنوان یک موضوع مورد بررسی قرار میگیره. همین که سخنگوی موقت وزارت خارجه عنوان میکنه که ما مطمئن هستیم که یه همچین چیزی تاثیرگذار هست در روابط خارجی، من نفس این عمل رو فارغ از هر چیز دیگه این ورود به یک مرحله جدید میدونم که اتفاق خوبیه. یعنی اتفاقی هست که اون مردانه بودن عرصه سیاست رو در کنه خودش مورد نقد قرار داده و یک گام عملی براش برداشته. بنابراین تا همینجا میگم که بعد از اون اتفاق بدی که ما در وزارتخونه ها وزیر زن نداشتیم، این یک گام مثبت برای رفتن به سمت یک تعادل جنسیتی در عرصه سیاست و به ویژه سیاست خارجی ایران هست.
به نظر شما تأثیر این موضوع، یعنی انتخاب سخنگوی وزارت امور خارجه و تعیین یک سفیر زن برای خارج از کشور، چه تأثیری میتونه در فضای سیاسی کشور داشته باشه؟
اگر برگردیم به مسئله داخلی، تا اینجا اگر به کابینه آقای روحانی و دولت ایشون بخوایم نگاه بکنیم، آنچه که در عرصه خارجی وزنی که به عرصه مسئله دیپلماسی ایران و روابط بین المللی ایران داده شد، هم وزن با در واقع توجه به مسائل داخلی نبوده. اگرچه شعارهای ایشون و حرفهایی که زده شد و وعدههایی که داده شد وعدههای امیدوار کنندهی بود، اما آنچه که در عمل رخ داد این بود که ما در عرصه خارجی با یک گشایش روبرو هستیم، با یک اتفاقهای جدید روبرو هستیم، ولی در عرصه داخلی اونجایی که باید در مورد مثلا جامعه مدنی بتونیم حرف بزنیم، اونجایی که باید در عرصه فرهنگ حرف بزنیم، حتی در عرصه حقوقی و نظام دادگستری بخوایم حرف بزنیم، اتفاق خاصی نیفتاده که هیچ یک ناقض مصرح حقوق بشر میشه وزیر دادگستری یا در حوزه وزارت کشور وزیری انتخاب میشه که سابقهش سابقهی مبتنی بر مثلا رعایت موازین حقوق بشر به خصوص در حوزه زنان نبوده. بنابراین امیدواری در اون قسمت دیده نمیشه. اگرچه من انتخاب سفیر زن یا سخنگوی وزارت امور خارجه زن رو یک گام مثبت در سیاست کلی این دولت میدونم، اما امیدوارم که مثل انتخاب وزرا این توجه به مسئله جنسیتی در مقرراتی که دولت وضع میکنه، در آموزش عالی، در عرصه کار و اقتصاد، در توجه به بازنشستگی اجباری، دورکاری یا بومی گزینی، سهمیه بندی، در اینها نمود پیدا بکنه. یعنی اگرچه این ویترین زیبایی هست به خصوص برای دنیا، اما ما امیدواریمون این هست که اون چیزی که در انبان این دولت هست و با زندگی روزمره مردم ارتباط داره متحول بشه.
در بخشی از صحبت خودتون اشاره کردین به نهادهای غیر دولتی، NGO ها. فکر میکنید که این رویکردی که شما مثبت ازش یاد کردین میتونه بر وضعیت نهادهای غیر دولتی و مدافعان حقوق زن تاثیر بگذاره که به هر حال طی سالهای اخیر مطرح میکردن که تحت فشار دولتی قرار دارند و آزادی برای بیان عقاید خودشون و همینطور فعالیت ندارن؟
زنانی که در دولت آقای روحانی یا در سیاست خارجی جدید یا سیاست داخلی ایران موقعیت بهتری نسبت به گذشته قرار میگیرن، باید خودشون رو مدیون جنبش زنان و مدیون مطالباتی که فعالان حقوق زنان در سالهای اخیر مطرح کردن، به خصوص اینکه خواهان حضور زنان در عرصه های مدیریتی کشور شدن بدونن. در واقع این رو من نتیجه مستقیم این مطالبات میدونم، ولی اینکه آیا حضور اونها هم میتونه همینقدر مثمر ثمر باشه برای آینده حقوق زنان در ایران، به نظر من بهتره که پیش‌داوری نکنیم. منتظر بمونیم ببینیم این حضور چه نتیجه‌ای خواهد داشت.
بهروز کارونی از رادیو فردا با آسیا امینی گفتگو می‌کرد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در نروژ. اما بشنویم باز هم درباره که دولت جدید در ایران. روز سه‌شنبه روزنامه بهار خبر داد که همزمان با تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران در مجلس، یک فقره چک به مبلغ 160 میلیارد ریال از نهاد ریاست جمهوری به حساب دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی جامعه بین‌المللی ایرانیان واریز شده. محمود احمدی نژاد در آخرین مصاحبه تلویزیونی خودش رسما خبر تأسیس یک دانشگاه و گرفتن مجوز اون رو از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده بود. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان در گفتگویی با همکارم رویا کریمی مجد در مورد شرایط قانونی این برداشت مالی میگه.
درباره قانونی یا غیر قانونی بودن این انتقال، ابتدا باید مشخص شه که این انتقال از کدام ردیف اعتبارات نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته و در این ردیف اعتبار چه مقدار پول باقی مونده. به این معنا که نهاد ریاست جمهوری، رؤسای جمهور و یا وزرا هر کدوم بودجه های در اختیاری دارند که این بودجه ها فارغ از حسابرسی هست و اون رو میتونن برای کمک به افراد مختلف و یا نهادهای مختلف هزینه بکنن. بر اساس رقم هایی که از بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال 92 اعلام شده، مبلغ بودجه در اختیاری که نهاد ریاست جمهوری داشته طبیعتاً بیشتر از 16 میلیارد تومان بوده و این امکان وجود داره که از همون ردیف استفاده شده. البته مشخص نیست که این تا چه حد باقی مونده بوده در اون ردیف و یا این رقم در اون ردیف بوده که اینها بخوان به صورت قانونی این را به دانشگاه ایرانیان اختصاص بدن و یا از ردیف‌های دیگه هم برداشت شده.
آیا مهرابی، روند استفاده سایر رؤسای جمهور از بودجه نهاد ریاست جمهوری چطور بوده؟ آیا تا حالا پیشینه ای از اختصاص کمک 16 میلیارد تومانی به یک دانشگاه وجود داشته؟
درسته که از گذشته بودجه های در اختیاری بوده برای نهاد ریاست جمهوری و برخی از وزرا، ولی در دولت های خاتمی زمانی مرسوم بوده که آقای خاتمی از این بودجه ها استفاده نمی کردن و یا برخی از وزرایشون، و اگر هم استفاده می شد در سطح کمک به افراد بوده، به این معنا که افرادی محتاج بودن به نهاد ریاست جمهوری و یا به نمایندگان مجلس مراجعه می کردن، نمایندگان مجلس اونها رو به نهاد ریاست جمهوری می فرستادن و رقمی ممکن بوده بین 2 یا 3 میلیون به هر حال برای اونها اختصاص بده، و یا کمک هایی بوده به دستگاه های فرهنگی و یا نهادهای فرهنگی مانند دانشگاه ها یا سازمان های غیر دولتی که اونها هم ممکنه رقمی بوده باشه، رقم های چند ده میلیونی بوده باشه، و یا حتی بحثی که در مجلس خیلی رولوشش حاشیه های زیادی مطرح شد، کمک به نهادهای غیر دولتی بود در بودجه سالیان گذشته که کل اون مبلغ 70 میلیارد تومان بود و نهادها حداکثر ممکن بود بین 1 یا مثلا 5 یا 6 میلیارد تومان بودجه دریافت بکنن. اختصاص این حجم از بودجه دولتی به یک دانشگاه بی سابقه بوده و خصوصا اینکه دانشگاهی که به هر حال منتسب هست به خود آقای احمدی نژاد.
اما آقای مهرابی، به نظر میرسه برداشت 16 میلیارد تومانی آقای احمدی نژاد از حساب نهاد ریاست جمهوری، اونطوری که روزنامه بهار روز سه‌شنبه نوشته، با شعارهایی که او پیش از این میداده چندان همخوانی نداره.
آقای احمدی نژاد در مورد دانشگاه آزاد که به هر حال بحث دانشگاه خودگردانی هست و زمانی که بحث وقف دانشگاه آزاد مطرح شد اعتراضات زیادی مطرح کردن و اعلام کردن بخشی از بودجه های دانشگاه آزاد و بخشی از اموال دانشگاه آزاد مربوط به دولت هست و اگر بنا باشه که اینها وقف هم بشه بعد اونها به دولت برگرده. بنابراین این امر با شعارهایی که خود آقای احمدی نژاد در گذشته هم دادن سابقه نداره. قبل از این که بحث قانونی یا غیر قانونی بودن دانشگاهشون هم مشخص بشه، چون در روزهای گذشته نسبت به اینم اعتراضات زیادی شده، این کار را کردن. و نکته دیگه اینه که یک بار دیگه همین به نوعی سوء استفاده کردن و اون هم زمانی بود که از تریبون تلویزیون که در واقع تریبون دولتی محسوب میشه شماره حسابی رو اعلام کردن که مردم به حساب دانشگاهشون پول بریزن و به هر حال این هم به نوعی سوء استفاده از امکانات دولتی و موقعیت ریاست جمهوری برای یک امر شخصی محسوب میشه.
آقای مهرابی، به عنوان آخرین سوال به ما بگید که آیا سیستمی برای حسابرسی اموالی که در اختیار رئیس جمهور قرار میگیره وجود داره؟
مرسومه که رؤسای جمهور یا وزرا دارایی هاشون رو قبل از عهده‌دار شدن سمتشون به قوه قضاییه اعلام میکنن و بعد هم بررسی میشه که این دارایی ها به نوعی افزایش یافته یا نیافته، ولی اینها خیلی ساختار شفاف قانونی نداره، چون اگه افزایش یافته باشه هم معنی وجود نداره، چون ممکنه از راه‌های قانونی افزایش یافته باشه. چیز دیگه، بودجه در اختیار نهاد ریاست جمهوری یا وزرا قرار میگیره معمولا خارج از حسابرسی هست، به همین دلیل بودجه در اختیار نامیده شده، ولی خب مرسوم نبوده که رؤسای جمهور یا وزرا اون رو برای هزینه‌های شخصی خودشون مصرف بکنن.
احسان مهرابی بود، خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان. رویا کرمی مج در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن برداشت مالی میگوید از حساب نهاد ریاست جمهوری به حساب دانشگاه مربوط به محمود احمدی نژاد. یک گفتگوی دیگه در ادامه بشنویم. نغمه عابدینی، همسر سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواسته که یک اقدام جدی برای آزادی همسرش و بازگشت او به آمریکا انجام بشه. او گفته که حدود 600 هزار تن از شهروندان آمریکایی هم در این درخواست با او همراه شدند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگوی با نغمه عابدینی، همسر سعید عابدینی در آمریکا، درباره جزئیات این بیانیه پرسیده.
بیشتر از 600 هزار آمریکایی نامه‌ای رو امضا کردن که دولت آمریکا حرکت خیلی جدی‌تر بکنه نسبت به زندانی همسر من سعید عابدینی، که فقط به خاطر انتخاب مذهب تو زندان هست، فقط به خاطر اینکه مسیحی شده و به خاطر این فقط مسئله حقوق بشریه. نه سعید قانونی رو شکسته و ایرانه که در حقیقت قانون شکسته، هم ماده 18 هم قانونی که با بین‌الملل تعهد بسته به خاطر آزادی مذهب، و الان یه شهروند آمریکایی یک ساله که اونجا زندانه و هنوز رئیس جمهور چیزی نگفته، اوباما هنوز صحبتی نکرده، و من انتقاد کردم که باید خیلی جدیتر و محکمتر رئیس جمهور و حتی دولت آمریکا برخورد کنه و آزادی سعید رو درخواست کنه، به دولت ایران درخواست کنه که حتما سعید، هرچی سعید هم باید آزاد شه. یک سالم خیلی زیاده که اون تو بوده. من الان جواب از فقط دولت ایران نمیخوام، بلکه از رئیس جمهور خودم آمریکا، من از دولت اینجا جواب میخوام و از رئیس جمهور اوباما جواب میخوام.
خانم عابدینی، قبلا 80 تن از نمایندگان کنگره آمریکا از وزیر خارجه ایالات متحده خواسته بودند که برای آزادی آقای عابدینی اقدامی انجام بشه. وزارت خارجه آمریکا هم از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود که ایشون رو آزاد کنن. فکر می‌کنید این درخواست‌ها چه تأثیری بتونه بگذاره بر وضعیت همسرتون؟
یکی این که خود رئیس جمهور باید بخواد و بیشتر بیان کنه. خیلی از اتفاقا بوده که تو همین آمریکا افتاده و فوری رئیس جمهور نظر داده یا صحبت کرده در موردش، ولی هنوز صحبتی در مورد سعید نکرده. ولی ممکنه ایران با آمریکا نخواد صحبتی داشته باشه، ولی صحبت از طریق رئیس جمهور آمریکا باعث میشه کشورهای دیگه این مسئله رو جدی‌تر بگیرن، و وقتی خود رئیس جمهور صحبت بکنه در مورد جدی بودن قضیه سعید و قانونی که ایران شکسته، خب ممکنه دولت ایران خیلی جواب بود با دولت آمریکا نباشه، ولی باعث میشه که کشورهای دیگه بیشتر قاطی مسئله بشن. خیلی از کشورها منتظرن رئیس جمهور آمریکا یه چیزی بگه و یه حرکت جدی‌تر بکنه.
یعنی به هر حال شما امیدوار هستین که با بازتاب‌های جهانی که تایید حکم همسرتون پیدا می‌کنه، ممکن هست که حکومت ایران تصمیم به آزادی همسرتون بگیره؟
درسته، در مورد حکومت ایران نمیشه هیچ پیش بینی کرد، ولی تنها امید منه. یعنی من 3 ماه سکوت کردم وقتی سعیدو گرفتن و نمیتونم به 8 سال فکر کنم.
خانم عابدینی، الان این حکم 8 سال که تایید شده برای همسرتون، به خود ایشون هم ابلاغ شده در زندان؟
در واقع یه تلفن به وکیل زدن و وکیل به خانواده سعید اینو انتقال داد و پدر سعید و وکیل رفتن. سعید اصلا نمیتونه، و وقتی که پدرش ملاقاتش کرد دوشنبه تازه متوجه شد.
اقدامات بعدی شما چه خواهد بود خانم عابدینی؟
یکیش اینه که خود مردم آمریکا رو بیشتر در جریان این مسئله بیندازم، چون هر صدا برای دولت آمریکا مهمه. هر صدای آمریکایی که بلند شه، رئیس جمهور اوباما که چرا هیچ اقدام جدی نشده و یه شهروند آمریکایی هنوز تو ایرانه، خیلی مهمه. پس یکیش اینه که فقط صدای من نباشه که از دولت آمریکا برخورد جدی تر میخواد، بلکه تک تک خود آمریکایی‌ها که الان خیلی تعداد میگم داره بیشتر میشه، مثلا که سالگرد دستگیری سعید نزدیک و 60-70 شهر دارن جمع شن برای دعا و برای اعتراض، و همینطور کشور مختلف هم هستن که من دارم باشون صحبت میکنم، کار میکنم، و یکی از قدم‌های بعدیم از طریق کلیسای کاتولیکه دارم سعی میکنم با خود پاپ صحبتی کنم، بتونه نامه بده یا حتی خودش مستقیم صحبت کنه با دولت ایران. من هر راهی رو باشه میرم تا اینکه همسرم آزاد بشه و حتی مهمتر مردم ایران بتونن تفکر خودشون و مذهب خودشون، حالا هر چی میخواد باشه، بتونن انتخاب کنن. این آزادی که خدا به ما داده، ما انسان ها نباید از هم دیگه بگیریم.
نغمه آبدینی بود، همسر سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی زندانی در ایران. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با او گفتگو کرد. ممنونیم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش. Thank you.